شکست حکم قطعی صادر کنیم. اما نشونه های اولیه چیزهایی رو نشون میده که نمیشه نادیده گرفت. این طرح فعلا بیشتر از اینکه رفتارها رو اصلاح کنه، مردم رو وارد فاز احتیاط کرده. احتیاطی که خودش رو توی مصرف‌های غیر ضروری نشون میده، نه الزاماً توی یک تغییر عمیق فرهنگی. خانوارها حساب کتاب‌هاشون دقیق‌تر شده. مسیرها کمتر آزمون و خطا میشن و تصمیم برای استفاده از خودروی شخصی دیگه خودکار نیست. مخصوصا توی شهرها که خیلی از راننده ها ترجیح میدن مسیر کوتاه‌تر یا کم ترافیک تر رو انتخاب کنن و حتی بعضی وقتها قید ماشین رو بزنن. توی سفرهای بین شهری اما ماجرا فرق میکنه. سفرها حذف نشدن، بلکه فشرده تر و حساب شده تر شدن و بیشتر به زمان و ضرورت گره خوردن تا تفریح لحظه‌ای. از طرف دیگه افزایش قیمت بنزین فاصله سود قاچاق رو کمتر کرده و این یعنی ریسک بالا رفته. اما واقعیت اینه تا وقتی اختلاف قیمت با کشورهای همسایه وجود داره، قاچاق هم به طور کامل جمع نمیشه و فقط شکلش عوض میشه. اما بازار خودروهای کم مصرف نسبت به این تغییر سریع‌تر واکنش نشون دادن. تقاضا بالا رفته و نگاه ها دوباره به سمت خودروهای اقتصادی برگشته. هرچند عرضه هنوز جوابگوی این موج نیست. باید گفت چالش اصلی طرح نه خود قیمت، بلکه شیوه اجرا و اطلاع رسانی بود. جایی که خیلی ها حس کردند دوباره فشار مستقیم روی مصرف کننده نهایی افتاده، بدون اینکه زیرساخت ها همزمان اصلاح شده باشه. با این حال شفاف شدن سهمیه ها و قابل پیش بینی شدن هزینه سوخت برای بخشی از مردم نقطه امید بود. اما اگر یکی از سوال های ما این باشه که آیا این طرح تولید خودروهای کم مصرف رو تسریع میکنه؟ جواب اینه که نه. حداقل نه به تنهایی. خودروساز فقط وقتی تغییر میکنه که مجبور باشه با استاندارد سختگیرانه، مالیات بر خودروهای پرمصرف و سیاستهای تشویقی واقعی برای فناوریهای کم مصرف روبرو بشه. در نهایت باید گفت سنرخی شدن بنزین نه پایان راهه و نه معجزه. فقط یکی از ابزارهاست و موفقیتش به تصمیمهایی بستگی داره که از این به بعد گرفته میشه. نه فقط به عددی که روی تابلوی پمپ بنزین دیده میشه.
درود به شما شنوندگان عزیز. 7:03 است و ما کنار شما هستیم با برنامه سکه صبح از رادیو اقتصاد درباره یه طرح سنرخی شدن بنزین و هم حالا تجربه این یک هفته که از اجراش میگذره داریم با هم دیگه صحبت میکنیم. طرح سنرخ شدن بنزین که حدود حالا مدت کوتاهی از اجراش میگذره واکنش های متفاوتی تو جامعه ایجاد کرده. برخی خانواده ها به دلیل سهمیه بندی و افزایش قیمت مصرف خودشون رو مدیریت کردن، اما تو بخش های هنوز تغییر محسوسی دیده نمیشه. ما کنار شما هستیم تا حوالی ساعت 8 صبح راجع به این موضوع با هم دیگه گفتگو میکنیم. شما هم لطفاً دیدگاهتون رو با ما امین بگذارید. شماره تلفن ما 22652525 پیامکمون هم 3036-37. اما میخواییم بریم به سراغ بخش بعدی برنامه سکه صاحب
پیشخواب. عناوین صفحه اول روزنامه های کشور.
بخش خبری برنامه سکه صبح. جناب آقای خیرخواه سلام، صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، صبح شما بخیر باشه خانم سید عربی و همه شنوندگان عزیز. امیدوارم بامداد همراه با تراوت باشه برای همه شهروندان ما در تهران. همه انتظار بارش باران و برف به خصوص رو داشتن، حالا در ارتفاعات همین الان که با هم داریم صحبت میکنیم حداقل در نوار شمالی تهران دامنه‌های البرز برف هست و دیروز خبر تعجب برانگیز بود که دوباره به ما، به همه ما شهروندان برمیگرده، با اینکه اکثر نقاط کشور برف و باران هست، در تهران کمتر به خاطر حجم تردد خودروها و گرمایی که ایجاد میشه و کارشناسان هواشناسی معتقد بودن که اصلاً میکنم تبخیر خواهد شد ابرها و این تغییرات اقلیمی رو ببخشید تشدید میکنه و در این حال به ما هشدار میده که باید چگونه رفتار کنیم. امیدوارم که از این فرصت استفاده بکنیم برای تراوت روحی بچه ها و خانواده ها از برف و باران و در این حال احتیاط کنیم هنگام تردد. اگر موافق باشید بریم سراغ رویدادهایی که حالا خراسان تیتر نخستش برف همنشینی سکوت و آرامش رو برای این بامداد انتخاب کرده با تصویری از یک مادر همراه دو فرزندش در میان برف ها یک بوستان پر از برف در کشور. خب از همین روزنامه ادامه بدیم. دو خبر هست. روزنامه خراسان به سراغ سخنان اخیر رهبری رفته که رهبر انقلاب از کم همتی و کمکاری دستگاه فرهنگی در انتقال ارزش‌های دفاع مقدس گلایه کردند. این روزنامه امروز گزارش ویژه‌ای در بررسی موضوع اختصاص داده و با این عنوان انتقال ارزش‌ها در ایستگاه روزمرگی، توسعه ریلی زیر سایه تحریم‌ها و گزارشی از این موضوع که بنابر اعلام مدیر عامل راه آهن عملیات برقی سازی خط آهن مشهد تهران در 3 ماه آینده آغاز میشه، اما تا زمان شروع جزئیات اون ارائه نخواهد شد. روزنامه اعتماد هم پیش روی من هست. عرافچی در مسکو در دیدار با لاوروف و تیتر این روزنامه صرف ایران پیامی برای آمریکا ارسال نشده و در این حال همین روزنامه خبرهای دیگری هم داره از جمله دیپلماسی ترامپی و میرسه روبرت ها در باره شبکه‌های پنهان کاخ سفید که حالا در این گزارش بررسی میشه و حلقه تصمیم سازان ترامپ وقتی دلالان بر کرسی سیاست که میزنن و برندگان و بازندگان بازی با ترامپ. گزارش ویژه این روزنامه است از خطرسازی که حالا ترامپ برای آمریکای لاتین تدارک دیده با محاصره همه جانبه ونزوئلا و همینطور توقیف کشتی‌های نفتی و شاخشون کشیدن‌های نظامی برای این کشور. روزنامه ایران هم به سراغ روابط خارجی کشور رفته. آمادگی مسکو برای توسعه روابط با تهران تیتر صفحه اول این روزنامه است و رئیس سازمان اداری استخدامی در گفتگو با ایران خبر داده 300 شورا در انتظار ادغام یا انحلال. خبر مهم این روزنامه است و رئیس جمهور در نشست 3 ساعته با نخبگان سیاسی گفت دولت 14 عامل ناترازی ها نیست، وارث آنهاست. تیتر صفحه اول روزنامه ایران هست. در این حال سیاست دولت درباره پایتخت هم اعلام شد. بارگذاری جدید جمعیت و تراکم فروشی ممنوع و وزیر سمت هم در جلسه ایت وزیران از ایجاد سامانه جامع صدور کارت بازرگانی خبر داده. درباره تراکم در تهران باید ببینیم که چقدر شهرداری این سیاست رو اجرا خواهد کرد. این گزارش مهمی خواهد بود که ببینیم دولت و مشخصا وزارت کشور میتونه از اون گزارشی و یا راهکاری ارائه بده. جام جم هم از وحدت، عدالت و مقاومت تیتر زد و در 3 گانه جایزه جهانی امام خمینی رحمت الله علیه این موضوع مطرح شده با چاپ تصویری از این نشست ویژه جهانی در تهران. تیتر اول خودش رو انتخاب کرده. قاب تلویزیون یلدایی شد که گزارشی است از برنامه‌های مختلف رادیو و البته تلویزیون به مناسبت شب یلدا که رادیو اقتصاد هم البته بله. برای شنوندگان خودش برنامه‌های ویژه‌ای رو تدارک دیده که امیدوارم که شنوندگان همیشگی ما اون رو فراموش نکنن. روزنامه جام جم در صفحه اول خودش مجوز برای تجاوز به سراغ مخاطرات ترامپ برای ونزوئلا رفته و صدور دستور محاصره دریایی ونزوئلا توسط ترامپ او را 1 گام دیگر به نقض آشکار تمامیت ارضی کاراکاس نزدیک کرد و در گزارش این روزنامه و البته روزنامه‌های دیگر هم آمده که واکنش مقامات کنگره و سنا در امریکا هم نسبت به این موضوع تند و منفی است، به لحاظ اینکه بدون هماهنگی با ارکان قانونگذاری در امریکا حالا ترامپ به دنبال ایجاد یک جنگ دیگر هست، در حالی که خودش رو رئیس جمهور صلح و متوجه آمریکا معرفی کرده بود. حالا او به عنوان یک جنگافرین در آمریکا شناخته میشه که در جهان هم بیشتر رو به عنوان یک عنصر اینچنینی توصیف میکنه. و روزنامه بعدی روزنامه قدس هست که به سراغ عناوین مختلفی رفته و موضوعات مختلف، از جمله دولت زیر تیغ شایعات، به سراغ موضوع گرانی ها رفته و می‌نویسه این روزها که گرانی کالاهای اساسی و جهش ارزی دغدغه مردم هست، نه حاشیه سازان دست از شایعه سازی درباره استعفای وزرا برمی‌دارن و نه دولت پاسخ شفافی در این باره میده. همین روزنامه گفتگویی رو داره خبرنگارش با 4 تن از وزیران در حیات دولت که گفتن برخورد با گرانفروشی شدت میگیره. خب اگر به روزنامه های امروز بخوایم بپردازیم، روزنامه بعدی پیش روی من روزنامه جمهوری اسلامی است که حالا خبرهای مختلفی داره و در زیر صفحه اول خودش توصیه‌ای رو هم به شهروندان، آب امانتی است الهی پس با صرفه‌جویی در اون امانت داری صالح باشیم، که این روزنامه مدتی است خانم سید علوی هر روز پیامی مهم و اینچنینی رو از باب یک هشدار فرهنگی برای شنوندگان و برای خوانندگان و علاقمندانش منتشر میکنه. در این روزنامه تورم و قاچاق سد راه فعالان صنعت نساجی و پوشاک که از گزارش‌های روز گذشته و مصاحبه‌های ویژه سکه صبح هم بود خبر میده و گزارشی رو در گفتگو با یک مسئول اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک مطرح میکنه. با همکاری شهروندان تهرانی کاهش 100 میلیون متر مکعبی برداشت آب از سدهای تهران گزارش و خبر دیگر این روزنامه در صدر صفحه اول خودش است. جمهوری اسلامی به سراغ دو موضوع دیگر هم رفته با چاپ تصویری از یک پهپاد، آغاز رزمایش ترافیکی زمستان با حضور 91,000 نیروی امدادی و انتظامی رو به چاپ میرسونه. در این حال 20,000 کشته تصادفات جاده‌ای در سال و کاهش تلفات رانندگی نیازمند عزم ملی، گزارش و هشدار این روزنامه به شهروندان هست. روزنامه هفته صبح هم امروز یه البته گزارش‌های ویژه‌ای رو هر روز انتخاب می‌کنه. امروز به تنش آبی گیلان پرداخته و می‌نویسه سفید رود زیر فشار تغییر اقلیم و توسعه بی‌ضابطه قرار گرفته و توسعه بی‌ضابطه باغ‌ها و استفاده غیرمجاز از منابع آب در بالادست مدیریت حقابه گیلان رو به چالشی جدی تبدیل کرد.
بله خیلی متشکرم از شما آقای خیرخواه، خبری که بخوندیم برای ما و شنوندگان عزیز.
امیدوارم که مردم به سراغ صفحه اول روزنامه‌ها در آخرین روز هفته برن. به شادی از برف هم در روزنامه جوان با چاپ یک آدم برفی که فقط خاطری اون حاله میشه گفت بیشتر مونده، به سراغ بوران شادی در کویر ایران رفته که اشاره میکنه به بارش برف در کرمان بعد از 6-7 سال.
حس و حال خوبی دارن مردم، انشالله که بارش رحمت الهی همچنان ادامه داشته باشه. اما بریم به سراغ موضوع امروز برنامه، همچنان ادامه داره تا حوالی 8 صبح کنار ما بمونین، درباره اجرای طرح سنرخی شدن بنزین با هم دیگه صحبت میکنیم. خب بریم به سراغ پیام هایی که شما فرستادین به 30,000 36,37 و با ما همراه بودین. از موضوع برنامه گفتیم، پرسیده بودم با توجه به اینکه حدود یک هفته از اجرای طرح سنرخ شدن بنزین گذشته، ارزیابیتون چیه و شما هم با ما در ارتباط بودین. 30,000 36,37 شماره پیام کوتاه ماست. 22,65,25,25 هم شماره تلفن ماست. شنونده نوشتم به نظرم راجع به موضوع امروز برنامه‌تون باید بگم که قیمت‌ها هنوز اونقدر نیست که قاچاق رو کامل متوقف کنه. جوابای چگینی هم از تهران نوشتن این طرح به نظرم باعث شده که بیشتر به حمل و نقل عمومی فکر بکنیم، ولی کیفیت اتوبوس‌ها و مترو اون هم باید بهتر بشه. بله یک هفته هست که طرح سنرخی شدن مصرف بنزین اجرا شده و انتظار میره که این طرح بتونه در زمینه کاهش مصرف، کاهش واردات، کاهش قاچاق و کاهش کسری بودجه دولت مؤثر باشه. نظر و تحلیل شما چیه؟ آیا این طرح از قدرت کافی برای مدیریت مصرف سوخت برخورداره؟ یکی از مهمترین نوآوری‌های طرح جدید بنزین تغییر شیوه حمایت از رانندگان تاکسی‌های اینترنتی. در این مدل سهمیه سوخت مستقیما روی کارت سوخت شارژ نمیشه. رانندگان تاکسی اینترنتی ابتدا سهمیه عادی خودروهای سوارشون دریافت می‌کنن، بعدش بر اساس پیمایش واقعی ماهانه یارانه معادل مصرف مازاد تا سقف مشخص به صورت اعتباری ریالی به حسابشون واریز میشه. اگر باشم کنار ما بمونی تا حوالی ساعت 8 صبح بیشتر راجع به این موضوع با همدیگه گفتگو میکنیم، اما بریم به سراغ بخش دیگری از برنامه سکه صبح رادیو اقتصاد.
گفتگوی خبر روز در کوتاه‌ترین زمان به روزترین باشی.
بخش گفتگوی روز برنامه سکه صبح. جناب آقای خیرخواه، موضوع گفتگومون چیه؟
موضوع گفتگو برمیگرده به مزد، اگر که اشتباه نکرده باشیم، حالا اگر بتونه که اینترنت هم با ما یاری کنه. طرح پرداخت یارانه دستمزد در 91 شهرستان کم برخوردار هست که حالا دفتر سیاست گذاری و توسعه اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی رو دنبال میکنه. آقای حسین پور مدیر کل این دفتر به ما از این طرح بیشتر خواهند گفت و اینکه چرا در 91 شهرستان و آیا قرار به بخشای دیگر هم تخصیص داده بشه یا نه، این پوشش و اقدامش چگونه خواهد بود، پرسش‌های ما در این باره است. آقای حسین پور سلام و صبح شما بخیر.
منم سلام عرض کردم خدمت شما و همه هموطنان عزیزم، انشالله که روز خوبی رو شروع کرده
باشید. درود بر شما.
متشکرم. این یارانه مزد که می‌فرمایید بر چه اساسی است، چه مقدار هست و چگونه به افراد اختصاص پیدا خواهد می‌کرد؟
بله، خدمت همه عزیزان عرض کنم که یارانه مزد مبناش بر اینه که افراد جویای کاری که در مناطق محروم کشور بیکار هستند و شرایط کار براشون مهیا نیست، به ویژه این افراد زنانی هستند که ما با نرخ بیکاری بالاتری باهاش مواجه هستیم و اقشار خاص از جمله کم توانان ذهنی و جسمی و ارزم به خدمت معتادان بهبود یافته‌ای که شرایط کارفرما به راحتی تمایل به جذب این افراد نداره و حتی زندانیان آزاد شده. این افراد ما شرایط رو برای کارفرما به نحوی مهیا کردیم که اگر که حتی و کار و حتی کار جوانان مردی که عرضم به خدمت شما فارغ تحصیل دانشگاهی هستن که ما چون شاهد نرخ بیکاری بالاتری برای این اقشاری که عرضم به خدمت شما هستیم
به اونه تعلق میگیره.
بله، به این افراد تعلق میگیره و کارفرما رو ترغیب میکنیم که بخشی از حداقل دستمزدی که پرداخت میشه به این عزیزان از سوی دولت به کارجو پرداخت بشه و بدین شکل هستش که کارجویان که عرض کردم، یعنی این جامعه هدفی که عرض کردم خدمت شما، در سامانه سیاست‌های فعال بازار کار ثبت نام میکنن. از این طرف هم کارفرمایی که های هم که رغبت دارن که این افراد رو جذب کنن در بنگاه اقتصادی خودشون در سامانه مذکور ثبت نام میکنن و بعد از اینکه این ثبت نام انجام شد، طی یک سال این حداقل دستمزدی که 30% حداقل دستمزدی که عرض کردم خدمت شما به از سوی کارفرما به کارجو پرداخت میشه به نام دولت.
درسته.
این هم میانگین 30% هست. اون جامعه هدف اقشار خاص و زنان 35% هست، مردان 25% که میانگین 30% هست.
میانگین سیده، پس عدد خیلی کمه. عدد مبنایی چقدر خواهد بود بر اساس محاسبه شما؟
بله، کارفرما میتونه هر رقمی رو بالاتر از حداقل دستمزد سال جاری پرداخت کنه، ولی حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار برای سال جاری آن چیزی که در نظر گرفته شده که خب طبق مرسوم شورای عالی کار
من عددشو بفرمایید، حالا اون خیلی به نظر نیست برای ما.
تعلقاتش 12 میلیون تومانه ولی کارفرما میتونه حالا بالاتر هم پرداخت کنه.
یعنی تقریبا یه چیزی حدود 3-4 میلیون تومان به اینها داده میشه که با این عمرشون رو بگذرونن.
نه خود کارجو همون مبلغ 12 میلیون رو پرداخت میشه، به کارجو پرداخت میشه. ولی این چهار اینگار کارفرما به کارجو فقط حدود 7 میلیون پرداخت
میکنه. این فاصله در حقیقت وزارت تعاون دولت اینو پر میکنه، چون بله. چیزی که مطرح شد این طرح هدفش هم توی که اشاره کردید ایجاد فرصت شغلی تازه است برای بیکاران که نام بردید، دانش آموختگان دانشگاهی، زنان اقشار خاص از جمله معتادان بهبود یافته، زندانیان آزاد شده، کم توانان ذهنی و جسمی در مناطق کم برخوردار و کاهش هزینه جذب نیروی کار جدید برای کارفرمایان که حالا برای یه دوره 12 ماهه اجرایی خواهد شد. این مناطق کم برخوردار هم نکته مهمی است. بر چه اساس و شاخصی اینها شناخته میشن و آیا تماما همین 91 شهر هستن یا اینکه بازم هست؟
ما در این یکی دو ماهی که شروع کردیم 91 شهرستانی هستش که مصوب سال 1401 هیئت دولت هست. ولی در طی این یکی دو ماهی که ما بررسی کردیم و کار عملیاتی شد، برخی نه اینکه کارجویانی که بیکارانی که در این 91 شهرستان هدف گذاری شد، ولی بررسی هایی که ما انجام دادیم برخی در این مناطق به اندازه کافی شاید بنگاه اقتصادی یا کسب و کار اقتصادی وجود نداشت و نداره که ما بتونیم جذب این کارجویان رو داشته باشیم. پس کل مناطق هدف استان رو شامل خواهد شد.
درسته. عدد آقای حسین‌پور، فقط آخرین سوال من عدد این کارجویان که یارو نرو خالو بهشون اختصاص پیدا خواهد کرد با کمک کارفرمایان، دارید میدونید احتمالاً چند نفر خواهند بود؟
بله، ما برای سال جاری 5000 نفر از منابعی که تخصیص گرفتیم از سازمان برنامه بودجه هدف گذاری کردیم. انشالله برای سال جاری هم
سال آینده
بله تأمین مالی خواهد.
ولی به نظر میرسه که تعداد بیکاران و نیازمندان خیلی بیشتر از این عدد باشه.
و قطعا بیشتره، ولی خب منابعی که امسال تخصیص داده شده برای این مبلغ انشالله بتونیم که
عدد جامعه هدف رو دارین؟ عدد جامعه هدف رو دارین که چند هزار نفرن؟
عدد جامعه هدف ما با توجه اون افراد، چون ما 2 میلیون جمعیت بیکار در کشور داری، این اقشار خب این گروه جامعه هدف ما چیزی حدود 30-40% رو شامل میشه. البته برای اون 91 شهرستان کمتره، ولی برای
در کل اینه. بسیار خب، اگه اینطور باشه یعنی یه چیزی حدود 600-700 هزار نفر که فقط 5000 نفر میتونن.
بله، بله 5000 نفر. ولی باز هم میگم یک تعدادی از کارجویان شاید با این رقم ها تمایل نداشته باشن.
یادم شرایط. بسیار خوب، خیلی متشکرم. امیدوارم گشایش برای اون 595000 نفر و یا حالا عدد این چنینی که در این گفتگوها میاد پیدا بشه. آقای حسین‌پور، مدیر کل دفتر سیاست گذاری توسعه اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، متشکرم.
خواهش میکنم.
روز خوبی داشته باشید آقا.
روز همچنین روز شما.
خدا حافظ.
زنده باشین، ممنونم از شما. بحث ایجاد فرصت شغلی جدید خودش میتونه یه حالا در شروع یک قدم مثبتی باشه که ما رو نزدیک بکنه به تحقق شعار سال. بحث سرمایه گذاری در تولید که میدونیم نه تنها اشتغال زایی و رونق اقتصادی رو به همراه داره، بلکه یک قدم مؤثر در جهت تحقق عدالت اجتماعی و کاهش فقر.
شعار امسال سرمایه گذاری برای تولید، که این انشاءالله مایه گشایشی برای معیشت مردم خواهد شد.
همپا تا قله ها.
سرمایه همیشه پول نیست، گاهی باوره، گاهی جرأت شروعه و گاهی عشقی عمیق به تولید که اجازه نمیده چراغ یک کارخونه خاموش بشه. و این روایت زنی است که سرمایه اصلیش از کودکی شکل گرفت در دل یک خانواده تولید کننده.
من نسرین حمایتکار، متولد 21-5-54، تحصیلات دکترا در رشته کارآفرینی گرایش کسب و کار هستم. سال 404 هم به عنوان کارآفرین برتر استان و هم به عنوان تولید کننده برتر استان بودم که جز 17 نفر تولید کننده برتر استانهای کشوری بودم که از رئیس جمهورم من لوح گرفتم.
نسرین متولد 21 مرداد در محله نیروهوایی تهرانه، جایی که تا 6 سالگی در اون رشد کرد و بعد از اون زندگیش در زعفرانی ادامه پیدا کرد. در خانواده پرجمعیت با 3 خواهر و 2 برادر. از همون کودکی کنار پدری بزرگ شد که تولید رو زندگی می کرد. پدری فعال در صنعت نساجی که کار و تلاش رو نه با حرف بلکه با عمل به فرزندانش آموخت. همین تجربه های کودکی مسیر آینده نسرین حمایتکار رو ساخت. مسیری که به تحصیل در بالاترین سطح علمی منجر شد، دکترای کارآفرینی و کسب و کار. اما علم برای او فقط مدرک نبود، ابزاری بود برای ساختن. خانم حمایتکار در سال 1372 ازدواج کرد و صاحب یه دختر و یه پسر شد. امروز پسرش آقا محمد حسین با مدرک دکترا در کنار مادر در همون کارخونه فعالیت میکنه که ثمره سالها تلاش و ایستادگیه. امروز پسرش آقا محمد حسین با مدرک مهندسی در کنار مادر در همون کارخونه فعالیت میکنه که ثمره سالها تلاش و ایستادگیه. زندگی اونها با یه تصمیم بزرگ گره خورد. همراهی با همسر که فعال در یکی از دانشگاه‌های استان گیلان بود و آغاز فصلی تازه در شمال کشور. نتیجه این تصمیم راه اندازی کارخانه‌ای در استان گلستان، شهرستان علی‌آباد کتول بود. کارخانه‌ای در حوزه تولید نخ 100% پنبه‌ای. سال 1399 در هفته دولت کلنگ این کارخانه به زمین خورد و در سال 1401 به بهره برداری رسید. کارخونه‌ای که امروز برای حدود 300 نفر اشتغال مستقیم ایجاد کرده. اما این مسیر برای خانم حمایتکار بدون مانع نبود. از تسهیلات بانکی گرفته تا تخصیص ارز، چالش‌هایی که بسیاری رو متوقف می‌کنه. با این حال چیزی که خانم دکتر حمایتکار و تیمش رو سرپا نگه داشت، عشق به تولید بود.
والا موانع و مشکلات رو که تقریبا ما اینقدر توی صنعت درگیرش هستیم تقریبا نمیتونیم حل کنیم هیچ کدوم رو، فقط میتونیم یه مقدار اتفاقات بد رو یه مقدار تاریخش رو عقب بندازیم، یعنی هیچ کدوم قابل حل شدن نیستن. از فشارهایی که بانک‌ها روی صنعت دارن میارن و همکاری نکردن بانک‌ها، از تخصیص ندادن ارزها برای ماده اولیه کارخونه ها، وگرنه عشق به تولید و عشق این که یک عده‌ای بتونن از کنار سفره ماها هم نون ببرن توی منزلشون.
سرمایه اولیه این کارخونه از مشارکت بانک، آورده شخصی، همراهی سهامداران و حتی فروش املاک تأمین شد. چون وقتی تولید رو دوست داشته باشی، برای ماندنش هزینه هم میدی. نسرین حمایتکار بارها به عنوان کارآفرین برتر و تولید کننده نمونه معرفی شده و امروز با افتخار میگه انگیزه و پشتکار مهمترین سرمایه یه تولید کننده است. پیامش به جوانها ساده اما عمیقه. اگه اهل کارید، اگه انگیزه دارید و اگه از شکست نمیترسید، تولید هنوز هم بهترین راه ساختن آینده است.
تنها چیزی که میتونم بگم اینه که شاید انگیزه خود افراد، نوع نگرششون و نوع تربیتشون برای اینکه اینجور باشن که فکر کنن شاید من بتونم حداقل با کار خودم 4 نفر دیگر رو هم مشغول به کار کنم.
میتونه انگیزه باشه برای کار تولید. کار تولید کار بسیار سختیه، مخصوصا تو این شرایط. ولی خب تا موقعی که به قول معروف تنی به آب نزنی، شنا رو یاد نمیگیری. باید بری داخل رو بتونی کارت رو به پیش ببری دیگه. حالا با هر کدوم از مشکلات تو تایم خودش